بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به يا يمر به. يمر درستش کنید، ظاهرا عبارت لطیف در میاد. مما يمر به من ثمر النخل. همین دفعه مشهد مقدس بودیم، رفتیم منزل آیت الله قمی. یک نفر واعظی رفت منبر، یک بیانی کرد، چون بعضی بیانها یادگاری میمونن، گفت که در سابق یکی از مراجع مشهد ظاهرن بود، این نقل کرد که دو نفر آمده بودن پیش من، نزاعی داشتن. پرسیدم نزاع شما چیه؟ خود من متعهد شدم که زوار وقتی یک منزل مشهد میرسه، من میوه اینها براشون ببرم. خود من تعهدم این است. این آقا میاد با من همکاری میکنم، نمیگرد من زودتر میوره برسنم، این زودتر میبرد و مرا نمیذارد. ما دعوامون اینه. بعد همین واعظ منظر آیت الله قمی بود، حالا او زمان برای خیر رساندن به مردم با هم نزاع میکردن، حالا کنایه زد، بود حالا برای مال مردم خوردن مسابقه میذارن. این میگه من زودتر برم مال فلانی رو بگیرم، اون میگه زودتر. من خیلی خوشم آمد از حرفش. حالا این مسئله ای که واردش میشیم خیلی مسئله خوبی است و خلاصه این است که حق الماره بهش میگن. حق الماره اینه که انسان مسافر است، پیاده یا با ماشین میره تهران، در بین راه میرسد به یک باقی درخت میوه داری. حالا این از این باغ میتوند بدون این که به مالکش بگویه از این میوه ها بخوره یا نمیتونه، میگه جایز است، عیب ندارم. اینه میگن حق الماره. ماره چه سیغه است؟ حالا دیگر مرور کننده. الرابعتو یجوز الاکل مما یمر به، جایز خوردن از چیزهایی که انسان به او برخورد میکنه، مرور میکنه. من بیان مایومر میکند، اون مایومر چه باشه؟ من ثمرت نخل، درخت های خرما، و الفواکه، پرتقال و زردالو مثلا، و زرع. زرع خربوزه و هندوانه را شامل میشه یا نمیشه؟ خوندیم جلو و رسیدیم در به اون اصطلاح زراعتو، خربوزه هم رسیدن، جایزه یکی دوتا بکنیم بخوریم. و زرع به شرط عدم القصد و عدم الافساد، لیکن به شرطی که از اینجا به قصد این که بریم اون تورا از اون باغ پرتقال بخوریم نباشه، کار دیگر، برای کار دیگر میره تهران، من باب صدفه میرسد به اون باغ، پس قصد خوردن اون باغ نداشته باشد که از اینجا به اون قصد برود، به شرط عدم القصد و عدم الافساد. و شرط دیگه این که اونقدر نخورن که از بین ببرن درخت‌ها را، و عدم الافساد. اما اصل الجواز فعليه الاكثر. قد اما اصل این که این مطلب جائزه که ماره از این میوه ها بخوره، این علیه الاکثر، یعنی اکثر فقها فتوا دادن. و رواه ابن ابی عمر مرسلا عن صادق علیه السلام. این جناب ابن عمر، ابی عمر از حضرت صادق سلام الله علیه روایت کرده، اما روایتش مرسله. مرسله را معنا کردیم در معالم، یعنی سلسله سند در بین حذف شده، بعدی که به امام سلسله قصیده، لکن راوی کیه محذوفه است. این روات 10 نفرن، 2 نفرش محذوفه، 1 محذوفه، 10-5-6 محذوفه. عن صادق علیه السلام و رواه غیره، و غیر این ابن ابی عمرم این روایت کرده. خب پس اصل جواز روایت رسیده. و اما اشتراط و عدم القصد، اما این که باید به قصد خوردن پرتقالا از اینجا سفر نکند، این شرط از کجا در اومده؟ و اما اشتراط و عدم القصد فلی دلالت ظاهر المرور علیه. آخه امام فرموده که اگر مرور می کند به باغ، جایزه چند تا پرتقال بخورد. مرور معناش اینه که کار دیگه داره، رد میشه از باغ، میره تهران، برخوردی کرده به این باغ. اما این که از اینجا پا میشد به قصد پرتقال خوردن، اینه مرور نمیگن، این رفتن برای میوه خوردن است، این مرور نیست. فلدلالت ظاهر المرور علیه، والمراد کون الطریق قریبتا منها، و مرادم این است که طریقی که دارد میوه با اون درخت ها و اون میوه ها نزدیک باشد، نه که راه را 2 فرسخ کش کنه برند اون باغ بخورد و برگرده دوباره بره تهران، نه قریب راه باشد. والمراد کون الطریق قریبتا منها، از اون ثمره، به حیث و یسلق المرور علیها عرفن، به قسمی نزدیک باشد که عرفن بگد که این دم راهشه، این باقا دم راهه، نه اینکه 3 فرسخ کنار راه باشه. به حیث و یسلق المرور علیها عرفن، لا ان یکون طریقه علی نفس شجره، اینم مراد نیست که اون درخت توی راه باشد، نه، ولو کنار 10 متر، 20 متر، 100 متر متصل به راه لازم نیست باشد. لا ان یکون طریقه علی نفس شجره. و اما شرط ثانی که درخت را ضایع نکنند، و اما شرط ثانی فرواه عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام قال یأکل منها ولا یفسد یا یفسد. حضرت فرمود بخوره اما درخت خرابش نکند، ایش آخره بشکن، او یکی رو چکارش کن، یکل منها ولا یفسد. حالا مراد از فساد چیه؟ والمراد به ان یکل کثیرن، مراد از فساد اینه که خیلی بخوره. بعضی هستن مثلا 20 پرتقال میخوان بخورن، 4-5 نفر هر کدوم 20 پرتقال بخورن درخت تموم میشه دیگه، اینم میگه فساد است. والمراد به این افساد ان یأکل کثیرا بحیث یؤثر فیها اصلا بینا، به قسمی که هر کس ببینه میگه این پرتقال های درخت رو خوردن همه را، 10 تا 20 باقی مونده. و یصدق معه الافساد عرفا، یعنی به قسمی اثر کند که اندل عرف بگن این درخت فاسد شد. و یختلف ذالکه به کسرت تمر و الماره، و این فرق میکند، اگر مثلا 1000 تا خرما دارد، اگر 900 تاش را بخورد بگن این فاسد شد، یا اگر 1000 تا بیشتر دارد لکن خورنده مسافر 5-6 تا شدن، بازم صدق میکند که اینا همه این خرما ها را بخورن فاسد میشه. و یختلف ذالک، و مختلف میشد این فاسد شدن و نشدن به کثرت ثمره یا به کثرت ماره و قلت ما، کم باشن 2 نفر باشن هر کدوم 3-4 تا پرتقال میخورن سیر میشن، زیاد باشن اگر هر کدوم 3-4 تا بخورن درخت پرتقالاش تموم میشه مثلا. و زاد بعضهم عدم و علم الکراهه، بعضی گفتن به علاوه باید علم به این که صاحب باغ راضی نیست نداشته باشد، اگر علم دارد حق خوردن ندارد، حق مره نیست. و زاد بعضهم عدم العلم، عدم علم الکراهه ولا زنها، زنم نداشته باشد. و کون ثمرته على شجره. دیگه بعضی گفتن که درختم میوه به درخت آویزون باشد، نه اینکه بیچاره چیده تو صندوقا گذاشته تو برداری بخوری، این قبول نیست، باید همونجا به درخت آویزون باشه. و کون ثمرته على شجره ولا يجوز ان يحمل معه شيئا. حالا به مقدار سیری خورده، یک مقدارم تو خوردین میذاره که ببره تهران، نه اینم جایز نیست. ولا يجوز ان يحمل معه شيئا منها، با خود بر نداره. و این قله ولو یک پرتقال باشه. لنهی عنه صریحا فی الاخبار، چون در اخبار نهی صریح دارد که با خود چیزی بر نداره. و مثله ان یطعم اصحابه، عجیبه. و همین جور است که خودش میرن بالای درخت هی میاندازد برای دیگران، اینا میگه جایز نیست، هر کس خودش برای خود. و مثله ان یطعم اصحابه، میگن چرا وقوفا فی ما خالف الاصل على موضع الرخصه، آینش بالاش میرس یقین. قایده دارن اصولی ها، میگن هر حکمی که برخلاف اصل است باید ما فقط حصر کنیم در اون مقداری که یقین داریم، اون مقداری که یقین داریم خوردن خود انسان، اون مقداری که یقین داریم که خود انسان بکند و بخورد. اینی که ور میدارد با خودش میبرد یا به رفقاش میده، این خلاف اصله، چون اصل در مال مسلمان عدم جواز تصرف است بدون اذنش. اونی که اذن رسیده فقط خود انسان بخورد، اما با خود ببره نه، خود انسان بخورد، نه به رفیقش هم تعارف کنه، خود انسان بخورد، نه این که انسان اون طرف نشسته این پرتقال برش بیندازد. اینا خلاف اصله، توقف میکنیم بر حکمی که خلاف اصل است به موضع یقینش، موضع رخصت، موضع یقین، اما مقداری که شارع اجازه داده. وقوفاً فی ما خالف الاصل، بدن توقف میکنیم در اون حکمی که خلاف اصل است علی موضع رخصه. و هو اقله به شرط، همین شرائط که خودش بکند فساد در درخت پیدا نشد الی آخر. و ترکه بالکلیت اولا، و ترک این کار بالکلیه که با جامع شرایط بودنم نخورد بهتر است. خب معلوم مال غیر است دیگه، احتیاط لازمه الا در زمان ما و شما. دل خلاف فیه، چون درش اختلاف کی هست که بعضی گفتن حق الماره نیست اصلا. ولی ما روی ایضا من المن ما اعتضاده به نص کتاب دال على النهی عن اکل اموال الناس بالباطل، وای که آی قرآن میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینم کمک میکنه منع را. اون بیچاره زحمت کشیده شش ماه درخت تربیت کرده میوهش رسیده، تو بری بخوری آخری به انصافی میشه. ولی ما روی ایزن از من، یعنی روایت من کرده، ما اعتزاد، یعنی کمک شدن این روایت من به نص کتاب، یعنی صریح کتاب که دلالت میکند بر نهی از خوردن مال مردم به باطل و به غیر ترازن که اگر طرف راضی نباشه. ولی قبح تصرف فی مال الغیر، و دیگر تصرف در مال غیر قبیح است، چون ظلم است و ظلم قبیح است. و به اشتمال اخبار نهی علی الحاضر، شما خطر نوشته یا حاضر؟ حاضر، حاضر. و به اشتمال اخبار نهی علی الحاضر، ملع کرده اخبار نهی، گفته نخورید اینها را. و هو مقدم علی ما تضمن الاباحة و الرخصه، یک کلمه میگم برای اهلش. یک جایی دیدم نوشته است در صلات جمعه هفت قول است. جمعه هم اشاره میکنه که در زمان حضور صلات جمعه واجبه اگر امام مبسوط الید باشد. رضا ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین نماز جمعه نمیخوندن، چون خلفان نمیگذاشتن اینها. پس در زمان حضور جمعه واجبه اگر امام مبسوط الید باشه. در زمان غیبت اقوال متعدد است، یک قول دارد حرام است، چون منصب منصب امام معصوم است کسی حق نداره دیگه. بعد یکی از علما میگه که علما جایی که امر دائره بین احتمالین است، یک احتمال وجود و یک احتمال حرمت، یا یک احتمال استحباب یک احتمال حرمت، علما میگن اینجا ما مذاق شارع را دست آوردیم که در هر جایی که احتمال حرمت باشد احتیاط میکنن، عمل به حرمت میکنن. پس نماز جمعه در زمان غیبت احوط این است که خونده نشود. این مسئله در قوانین انشاءالله به همین اجتماع امر و نهی بهش میرسیم که مرزا میگوید از مذاق شارع دست آوردیم، اگر پای احتمال در بین باشد، مذاق شارع این است که باید ما به حرمت عمل کنیم. ایشون اشاره به همین قاعده میکنه. ببینید و هوه را بزنید به حضر، حضر یعنی من، و هوه مقدمون علا ما تزمن الاباحت و رخصه، ازا دار الامر بین الحضر یعنی حرمت، و روایات دیگه که میگن مرخصی بخور یا مباحث بخور، پای حرمتون در بین است، اینو باید مقدمش کرد. ولی من کثیر من العمل به خبر الواحد، و دیگر این که این اخباری که حق المار را میگوید همش خبر واحده و خبر واحد را غالب علما معتبر نمیدانند. ولی من کثیر من العمل به خبر الواحد، به خبر الواحد فیما وافق الاصل، ولو خبر واحد بر طبق اصل باشد، یعنی جایز نیست عمل به خبر واحد، فکیف فیما خالفه، پس چگونه است در اون روایاتی که برخلاف اصله، اصل مال مردم محترمه بدون ازش کسی حق نداره، روایات حق الماره برخلاف اصله و خبرش واحد به طریق اولا عمل نمی شود، فکیف فیما خالفه. و حکایت هم که گفتم ولو ضبط میشه. نواب اربعه در بغداد از هم خیلی دور افتادن، خیلی دورن، رفیقی داشتیم خدا حفظش کند الان در شمال است، یک شبی گفتیم بریم نواب اربعه را زیارت کنیم. رفتیم آقا نزدیک یک ساعت به از آن مونده تقریبا تمام کردیم زیارت اربعه را، برگشتیم بریم کاظمین، اونجا دیگه قهوه خانه ها تا صبح باز است، فسقه فجره شراب خور عرب خور، خیلی عجیب قریب بود اون زمان، حالا که 10 درجه بدتر شده. بعد از قهوانه رد شدیم، به رفیقم گفتم بریم اینجا چای بخوریم. بابا اینجا چیه همه مشت فسقه فجره شراب خور اینها؟ گفتم سوق مسلمین آقا. گفت بابا جون سوق مسلمین درست از مطهرات است اینها، لیکن نبی این شلی، اینا پر قهوانه همه شراب خور عرق خور، ما را نگذاشت. حالا او همین عمل به حضر میکرد، چون سوق مسلمین حکم به حلیت است، طهارت است، لیکن گفت نه احتمال میدیم اینا شراب خوردن، استکالا اینا نجس است. خب الفصل الخامس به صرف. اصل صرف به معنی تغییر است، لابا صرف میدی یادته التصریف به لغت التغییر، صرف یعنی تغییر دادن، که اسکناس 10 تومانی را میده 5 تومانی میگیرد مثلا و بالعکس. اون زمان ها پول طلا و نقره بوده، کاغذ نبوده، لذا فقهای امروزی که ربا در کاغذ جایزه یا جایز نیست بعضی فتوا دادن، لیکن به هر کس نمیگن. مثلا کسی 1000 تومان پول قرض میخواد، من بهش میگم که این اسکناس 1000 تومانی به تو میفروشم به 12 تا اسکناس 100 تومانی، بعضی میگن جایزه، قرضشم جایزه، میگم من 1000 تومان به تو قرض میدم به شرطی که وقتی پول مرا رد میکنی 12 تا اسکناس 100 تومانی بدی، که 100 تومانش ربا میشه. بعضی فقها فتوا دادن مانعی نداره، حتی میگن زکات هم نداره. علی حال این یک مسئله ایست که فتاوای سیاسی، من به بعضی قایم میگم بعضی فتاوا سیاسیه، نمیشد بهش عمل کرد، این اونایی که میدونن سیاسیه. حالا مراد بیع صرف این است که پول به پول عوض میشد، اینه میگن صرف. الفصل الخامس فی الصرف و هو بیع الاثمان، سر فروختن قیمت ها کدامه؟ وحیه از ذهب و فضه طلا میفروشد، نقره میفروشد، میخرد مثلا میفروشد به مصرها، طلا به طلا، نقره به نقره. و یشترط فیه زیادتن علا غیره من افراد البیع التقابض فی المجلس. شرایط بیع رو دلو خونده ایم که باید طرفین سمن مسمن معلوم باشد، تا شرایط دیگری که خونده ایم اینجا میگد یک شرط زائد بر اونها داره که در همون مجلس پول بدهد و پول بگیره. 100 مثقال طلا میفروشم به این آقا به 100 مثقال طلا، با طلا رو حاضر بدهم حاضر بگیرم، هاکذا نقره. و یشترط فیه در این سر زیادتن علا غیره من افراد البیع یشترط التقابض فی المجلس الذی وقع فیه العقد، همین مجلسی که بیت و اشتریتو خونده شده، او استحابه ما. حالا در اینجا طلا دادیم به مشتری، طلا گرفتیم اینجا قبض نکردیم، اما دوتایی با هم را میریم تا خیابان، باز میگن فی المجلس است، تو را پول را بهش میدم. پس یا در همین مجلس پول رد و بدل کنن، یا با هم بروند از هم جدا نشوند، هر جا که جدا نشده ان پول بدن صحیح است. او اصحابه ما فی المشی عرفن، که در عرف بگن اینا با هم دارن میرن. و این فارقاهو، زمیر فارقاهو رو به مجلس بزن، ولو از مجلس پا شدن رفتن لکن تورا با هم هستن، الی حین القبض با هم باشن. و یستق الاصحاب بعدم زیادت المسافت التي بینهما عنها. میگد اصحاب صدق میکند که اینجا من و مشتری 2 متر بین ما فاصله یه، از اینجا هم که میریم تا خیابان 2 متر بیشتر از هم دور نشویم، به همین اندازه اینجا با هم باشیم. بله. و یستقل استحاب همراه بودن به عدم زیاد شدن مسافه ای که بین اونها هست، آنها از اون مسافت وقت العقد، اینجا 2 متر فاصله یه، تو رو هم 2 متر بیشتر فاصله نشود. فلو زادت ولو خطوتن بتره، اینجا 2 متر بین من و مشتری فاصله بود، تو را 3 متر شد، 2.5 متر شد، باطل شد عقد، چون استحاب صدق نمی کند. فلو زادت ولو خطوتن، یک قدم از هم دورتر شدن بطله. خب مطله حالا بچسبانید، التقابض فی المجلس او رضاه، ای رضا الغریم الذی هو المشتری. یا غریم میگد حالا نمیخواد پول به ما بدی، طلا از من میخواد بخرد، میگد باشد پیشت پول میده، طلا رو میگد باشد، میگد عیب نداره اینجا. او رضاه، ای رضا الغریم، غریم به که میگیم الذی هو المشتری، میگیم به چه قرینه غریم؟ دو فرد داره، یکی مشتری یکی بایع. اینجا شما این غریم را چرا حمله کردید بر مشتری؟ میگه آخر کلام قرینه میشد که مراد مصنف از غریم مشتری است. کما یدل علیه آخر المسئله او رضاه بما فی ذمته ای ذمت المدیون، من مدیونم، پول به من داده که من بهش طلا بدم، میگه باشه پیشه در روز دیگه میام میگیرم. بما فی ذمته ای ذمت المدیون الذی هو البایع، من فروختم بهش طلا را، پولش را میده، طلا را بعد میاد میگیره. بله. بما فی ذمته ای ذمت المدیون الذی هو البایع قبضا ای مقبوضا، که قبض کرده باشد پول را. اقام المستر مقام المفعول، میگه قبض مستر است به معنی اسم مفعول، مکرر خوندیم که مستر به معنی اسم مفعول بیاد. به وکالته ایاهو فی القبض، که مشتری میگه این پول طلایی که به تو دادم، تو عوض من در ذمه خود قبض کن. خب قبض اقبال در مجلس شد، بتونی که وکیل قرار داد، پولم در ذمه بایعه، پس سمند گرفت، مسمن که باید بهش بدهد اونم گرفته شد، یعنی به مشتری داد. چرا؟ چون به ذمه خود به وکالت او قبولش کرد، به وکالت ایاهو فی القبض. قبض چرا قبض کرد؟ لما فی ذمته، مثلا 100 مثقال طلا از من خرید، مرا وکیل قرار داد قیمت گرفتم ازش، بعد گفت 500 مثقالی که از تو خریدم در ذمه تو، شما از طرف من قبضش کرد. و صحیح هست به وکالته ایاهو، وکالته ای را بدنید شما به مشتری، ایاهو را به بایه در قبض کردن. چرا قبض میکند؟ زما فی ذمته. و ذالک فی ما اذا اشترا من لهو فی ذمته نقدن به ما فی ذمته من النقد نقدن آخر. بگن تصویر مسئله این است، و ذالک یعنی این وکالت در قبض که کافی هست، فی ما در جایست که اذا اشترا من لهو فی ذمته نقدن، مشتری در ذمه من 100 مثقال طلا داره، حالا طلا مسکوک باشد یا نباشد بعد میگه اون طلاهایی که در ذمه تو مدارم و همون طلاها از تو میخرم 100 مثقال طلا دیگر را که تو وکیلی در ذهن خود نقل و انتقال کنی که اون 100 مثقال را از تو خریدم به 100 مثقال دیگر، 100 مثقال دیگر را شما در ذمه خود قبول کن. فی ما اذا اشترا من یعنی مشتری که لهو فی ذمه بایه نقدن، به چه میخرد؟ به همونی که در ذمه اشه، همون 100 مثقالی که اول طلب داشت. میگه به اون 100 مثقالی که از تو طلب دارم 100 مثقال دیگه خریدم به ذمه تو وکیلی اونا قبضش کن. به ما فی ذمته من النقد اشترا نقدن آخر، نقد دیگری. حالا این یک جوری تصویر کنیم که رشته سخن دست بیاد. فرض کن هست این که واقعیه طلاها بعضی سکه روسی است، بعضی سکه فرض کنیم لندن، بعضی سکه ایران، بعضی سکه سعودی. حالا این از من پیش من داره 100 مثقال سکه سعودی، خودش میخواد لندن بره، میگه آقا اون 100 مثقال سکه سعودی که پیش تو دارم و اون 100 مثقال از تو میخرم 100 مثقال سکه لندن، چه معنی دارد؟ بعد باید قبض کند. میگه اون 100 مثقال لندنی که از تو خریدم و اون 100 مثقالی که سعودی بود، این تو وکیلی به وکالت من قبض کن، در ذمه خود بگذار. این تصویر مسئله. بله. فإن ذلك يسير بمنزلة المقبوض، این مثل مقبوض میشد. مثاله ان يكون لزيد في ذمه عمر دينار. عمر فرض کن من در ذمه من مشتری یک دینار سعودی طلب داره پیش من. مثاله ان يكون لزيد، زید یعنی مشتری، في ذمه عمر بن فروشنده دینار، فيشتري زيد من عمر بالدينار 10 دراهم. من اون یک دینار از تو طلب دارم، از تو میخرم 10 درهم نقره، بعد 10 درهم بهش نمیدم، میگه اون 10 درهم را شما بر ذمه خود بگذار، هر وقت لازم شد میام میگیرم. حالا طلا به طلا نشد، طلا به نقره شد. فیشتری زید من عمر به دینار 10 دراهم فی ذمته را به که بزنیم؟ و عمر و یوکله فی قبضها فی ذمه. بعد زید عمر وکیل میکند که اون 10 درهمی که از تو خریدم و اون 1 دینار طلا شما وکیلی در ذمه خود نگاش دار. و یوکله فی قبضها فی ذمه به معنا رضاه، رضاه را بذارید به زید، بکون اون 10 درهم فی ذمت اون عمر. فان البیع والقبض صحیحان، هم بیعش صحیحه چون در مجلس رد و ستد شده است و قبضم صحیحه که وکیلش کرده است، پس این معامله صحیحه، هم بیع و هم قبض، قبض بالوکاله شد. فان البیع والقبض صحیحان لان ما فی الذمه بمنزله المقبوض بيد من هو في ذمته. بذاتی که یک دینار طلا که پیش امر داشت، این به منزله این است که امر اون قبض کرده، حالا 10 درهم رو باید به مشتری بدهد عوض 1 دینار، اون وکیلش میکنند میگه تو در ذمه خود بگیر. لان ما فی ذمه، فی ذمه در این مثالی که ایشون میزنن یعنی اون دیناری که در ذمه امر است به منزلت المقبوض، اونه که بهش داده به منزلت المقبوض است، به منزلت المقبوض به ید من یعنی امر، که هوه اون دینار في ذمته، فإذا جعله وكيلا في القبض بعد نقد هلأ بقون دينار كأستو دا درهم خريدام دا درهم رتو وقابس كن أستلف من وكيلي، فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته، بس كأنه همون ده درهم رقابس كار، بس هم خودش قابس كار دينار را عوضش داد درهم، درهم رهم به وکالت قابس کار، بس هر دو قابس شد، قابس دینار در ذمش بود همو صحیح، وکیل شد که ده درهم را هم باید قبض کند اونم صحیح است. و اذا جعله وکیلا فی القبض صار کانه قبض لما فی ذمته فصدق التقابض قبل التفرق، هم سمن هم مسمن تقابض شد باب تفاعل، یعنی مشتری هم گرفت باید هم گرفت، باید چه گرفت؟ یک دیناری که در پیشش بود از مال زید، زید چه گرفت؟ ده درهم را. چطور گرفت؟ گرفت به سبب وکالت که جناب عمر وکیل شد که در ذمه خود بگذارد، فصدق التقابض قبل التفرق. ول اصل فی هذه المساله ما روی فی من قال لمن فی ذمته دراهم حولها الى دنانیر. عجیب است که جناب شارع مثال عکس کرده، بر طبق روایت نگفته، روایت این بود که زید از عمر دینار طلا طلب کنه، این پیشش داره، دوباره زید به همون دیناری که پیش عمر نقره خریده، بعد دینار که پول نقره قیمت نقره های و پیش زید پیش عمر بود، پول زید دینار پول قبض کرد برای ده درهمی که نقره یه، ده درهم را جناب زید میگن حالا که من از تو ده درهم خریدم به اون پولی که پیش داشتم، اینم تو وکیلی در ذمه خود بگیر. پس مبیع چه بوده اینجا؟ دینار بوده که مشتری زید به دینار ده درهم خرید، روایت عکس هست. پس چرا مثال تقیل میده جناب شارع؟ بل اصل فی هذه المسئله ما رویه فی من قال له فی من قال لمن فی ذمته دراهم، یعنی زید میاد به عمر میگوید که من از تو ده درهم طلبگار هستم، میگه بله. خوب دقت کن که عکس را بفهمی که مثال شارع با این روایت عکس شده. بل اصل فی هذه المسئله ما رویه فی من قال، من بگو زید که زید قال لمن فی ذمته دراهم، من فی ذمته کی باشه؟ عمر، حولها الى دنانیر، یعنی اون درهم هایی که پیش تو دارم اونا را شما دینار درست کن. پس زید به درهم دینار خرید یا به دینار درهم خرید؟ احسن، اما مثال شاره عکس بود. حولها الى دنانیر، این روایت ان ذالک یسه و تهمش کاری صحیح از معامله، و این لم یتقابضا، ولو بده بستان نشد، بجات این که زید ده درهم پیش عمر داشت، اون ده درهم را شما بر ذمه خود طلا به من بده و وکیلی اون طلا را پیش خود بگذاری، پس اینجا بده بستانی نشده، لیکن در حکم بده بستان شد که این آقای عمر که پیشش درهم ها بود داد به زید، آقای عمر که پیشش درهم ها بود درهم ها را به زید فروخت، عوضش چه گرفت؟ دینار را گرفت، هر دو پیش خود عمر است، ظاهرش بده بستان نیست، لیکن در واقع چون وکیل شد پول اول پیش خود عمر بود ده درهم، اون خب گرفت گفت مال من و به تو دینار می، دینار را هم وکیل شد از طرف او گرفت، پس هر دو قبض حاصل شد. یا صحیح و این لم یتقابضا، میگیم چطور این روایت صحیح میکند معامله مثالی را؟ معللا به ان النقدین من واحد، چون هر دو نقد از یک نفر شد، هم اون درهم هایی که پیش عمر بود هم دیناری که الان میخواد بگیرد. بل مصنف عدل عن ظاهر الروایه الى الشراء بدل التحویل، روایت تحویل را میگد، میگد حول ده درهم را به دینار طلا، جناب مصنف إذا اسمه الشراب داشته، والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراب بدل التحويل، والتوكيل صريحا في القبض. ودوباره جناب مصنف در رواية توكيل نداشت، وتحولها منتقل كل 10 درهم را به 1 دینار طلا. جناب مصنف کرد یعنی وکیل قرار داد امر را در این که اون 1 دینار طلا را از طرف مشتری قبض کند. و توکیل صریحا یعنی عدل الى توکیل صریحا فی القبض و رضا فیه، که راضیه اون جناب زید که الان دینار خرید به 10 درهمی که پیش امر داشت، و رضا فیه به کونهی فی ذمت الوکیل القابض، که این وکیل شد و قبض کرد از طرف زید. چرا این کار حرکت جناب شاره؟ لاحتیاج روایه الى تکلفه. چون روایت را بخوایم بر طبق شرعی درست کنیم محتاج به زحمات زیادی بود، چون محتاج به زحمات زیادی بود لذا جناب مصنف روایت را تغییر داد، حول را بنی وکالت در ذمه باشد بلی و قبض. بله الا تکلفه. و ارادت هذه الشروط به جعل الامر به تحویل توکیلا فی تولی طرفه العقد و بناؤه على الصحه و صحت القبض اذا توقف البيع عليه بمجرد التوکیل فی البيع، نظرا الى ان التوکیل فی شیء اذن فی لوازمه التي يتوقف عليها. حالا تکه تکه گوش بدیم که دارد عبارت رو درست میکنن. الى تکلف ارادت هذه شروط به جعل الامر به تحویل توکیلا، روایت این زحمات رو میخواست که تحویل را بنی توکیل باید معنا کنیم، لذا مصنف بنی توکیل معنا کرد. لاحتیاج روایه الى تکلف اراده این شروط، شروط کدام بود؟ یکی قبض فی المجلس، یکی رضا طرفین، همه اینها محتاج است به این که جعل الامر به تحویل توکیلا. بگیم مراد از این که روایت میگد حولها یعنی وکیل قرار داد طرف را، به جعل الامر به تحویل توکیلا در چه وکیل قرار داد؟ فی تولی طرف العقد. یکی دهنده یکی گیرنده. دهنده که باید باشد، باید جناب امر باشد که درهم ها پیششه. گیرنده که باشد جناب زید که عوض این درهم های خودش دینار گرفت. تولی طرف العقد و بناؤه علی صحته، و باید ما بنا بگذاریم که همین توکیل صحیح می کند این عقد را. و صحت القبض، قبضم صحیح است. اذا توقف البيع علیه بر قبض. اینجا خوب قبض را چطور درست کردیم؟ زید که چیزی در دستش نیومد، همش پولا هر دو پیش عمل بود. اذا توقف البيع علیه بمجرد توکیل فی البيع، نظرا الى ان التوكيل في شيء اذن في لوازمه. حالا کسی را وکیل میکند که آقا شما وکیل هستی خونه مرا بفروشی، و لازمه این وکیل گرفتن اینه که در باز کند مشتری را ببرد داخل اتاق را نشون بده. بگیم نه حق نداره. بگیم توکیل در بیع لوازمش هرچه هست اونم حق دارد. اینم وکیل کرد جناب زید عمر را که اون 10 درهمی که اون دیناری که من از تو خریدم تو وکیلی قبض کنی، خب وکالت در قبض داری در ذمه‌اش بموند. نظرا الى ان توکیل فی شیء علیکم السلام اذن فی لوازمه التي يتوقف عليها، اون لوازمی که متوقف توکیل بر اون لوازم. ولما كان ذلك امرا خفيا عدل المصنف الى التسليه بالشروط. بگد این حول تمام این خصوصیات ازش فهمیده میشد، لیکن هر کس نمیتونست بفهمد، جناب شارع تسلیه کرد. ولو قبض البعض خاصه قبل التفرق صح فيه. حالا اگر 100 دینار به 100 دینار مبادله کردن، همه را تحویل ندادن یک دیگر، نصفش را تحویل دادن، دیگر راجع به همون نصف بیسه ای میشد، چون قبض در مجلس در نصف دیگر نشده است. ولو قبض البعض خاصه قبل التفرق صحه فیه ای فی ذالک البعض المقبوض و بطل فی الباقی و تخیرا معن فی اجازت ما صحه فیه. خب حالا بایه فرض کنین 50 تا داد 50 تا نداد، بگد بید در اون 50 تا صحیح هم. حالا اگر مشتری بگد که نه آقا من 100 تا لازم داشتم، بگد من دیگه پیشم نیست، از من 100 تا خریدی لیکن رفتم منزل دیدم 50 تا بیشتر نیست. حالا مشتری وظیفش چیه؟ بگد مشتری وظیفش اینست خیال داره، میخواد پس کند، میخواد به همین 50 تا معامله را قبول کند، بقیه پولش پس بگیرد. و بالعکس در طرف بایه مشتری میگد من از تو خریدم 100 تا لیکن حالا 50 تا بیشتر لازم ندارم، فقط 50 تا رو میخورم. بایه خیار داره، میخواد پس کند، پس کند. و تخیرا معن، هم بایه هم مشتری فی اجازت ما صحفیه، یعنی همون 50 تایی که آورده در همون راضی بشن و غیر پول پس بگیرم. و فسقی یا فسق کند، بگد 50 تا درد مرا دوا نمی کنه. لتبعض صفقه، چون خیار تبعض صفقه بعد می رسید انشاءالله، اینجا خیار تبعض صفقه داره یک مطلبه کیست، اینم خیلی صحبت می کنن اشارتا عرض کنم. اینا فخر رازی گفته، حالا فخر رازی که سنیه لیکن چطور این حرف زده نمی دونی. بگد که نمازهای تمام مردم ولو خراب باشه خدا رد نمی کنه. چرا؟ بجات این که در بین مردم یک نفری است که حتما نمازش را خدا قبول خواهد کرد، خب اون نماز با نمازهای دیگر رو پاتی می شود. اینا 100 تا نماز فرض کن می برن 99 تاش خرابه، یکی که اون نماز صحیح داره اون درسته. خدا اینجا نمیتوند اون یکی را بردارد قبول کند باقی را رد کند. چرا؟ بگه چون تبعض صفقه جاید نیست، یا همه را قبول کند یا همه را رد کند. بخواد همه را رد کند اون یکی که معصومه نمازش درسته کن درست نمیشه، از همه را قبول میکند. اینم حرفه که بود اشارتا گفتم لتبعض صفقه، یعنی باید یا راضی بشن به همون 50 تایی که طرفین میخوان رد و بدل کنن که اصل قرارداد 100 تا بوده، هم 50 تا رو بقیه رو پولش پس میگیرد، یا همه رو رد کند. چرا؟ میگن من این 50 تا درد من دوا نمی کند و تبعض صفقه جائز نیست، پس کند هر دو را، هم 50 تایی که آورده هم 50 تای بعدی که نیاورده. ازا لم یکن من احدهما تفریط، اگر تفریطی در کار نبوده و الا اگر عمدن نیاورد 50 تا را، هر کدام یا مشتری نیامد 50 تای دیگر را بگیرد یا بایه نیاورد، اینجا معامله از اساس باطل می شد. اذا لم نکن من احدهما تفریط فی تأخیر القبض ولو کان تأخیره به تفریطهما، اگر تأخیر به تفریط هر دو باشد فلا خیار لهما، معامله اصلا باطل می شد. ولو اختص احدهما به، اگر یکی تفرید کرده یکی حاضر بوده لکن اون نیامده پول بگیرد، یا مشتری حاضر بوده اون نیاورده پول را، ولو اختص احدهما به اون تأخیر سقط خیار همون یکی دون الاخر ولا بوده فعلا بسه.